محققان فوم سبک وزن جدیدی از نانولوله‌های کربنی ساختند که در صورت استفاده از آن در کلاه مینی انرژی ناشی از ضربه را 30 برابر بهتر از آسترهایی که هم اکنون برای کلاه‌های نظامی استفاده می‌شود کاهش می‌دهد. با گفته دانشمندان این فوم می‌تواند در حوادث نظامی و ورزشی از ضربه مغزی افراد جلوگیری کند یا احتمال آن را با میزان قابل توجهی کاهش دهد. آسیب تروماتیک مغزی یکی از علل اصلی ناتوانی دائمی و مرگ ورزشکاران و نظامیان محسوب می شود. به همین دلیل در کلاه ایمنی که برای افراد نظامی و ورزشکار ساخته می شود، باید از مواد آستری استفاده شود که احتمال ضربه مغزی را کاهش می دهد. حالا محققان دانشگاه ویسکانسین مدیسون در این حوزه دست به اقدام بزرگی زدند. آنها با هدف جلوگیری یا کاهش اثر تروماتیک ناشی از ضربه ماده فوم سبک وزن جدیدی ساختند که برای ساخت کلاه ایمنی میتوان از آن استفاده کرد. کلاه‌های ایمنی فعلی به گونه‌ای طراحی شدند که باعث می‌شود سر افراد و کلاه در هنگام ضربه حرکت لغزشی داشته باشند و این امر شدت حرکت چرخشی را کاهش می‌دهد. اما فوم ساخته شده توسط دانشمندان با مکانیسم تغییر شکل منحصر به فرد خود می‌تواند نقص‌های رویکرد قبلی را برطرف کند. مطالعه جدید: خطر ابتلا به زوال عقل با کمبود ویتامین دی و افسردگی افزایش می‌یابد. یک مطالعه بزرگ نشان می‌دهد که کمبود ویتامین دی، افسردگی و بیماری شکر از جمله مواردی هستند که می‌توانند خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش بدهند. بر اساس آمارهای مربوط به سال 2022، انتظار می‌رود در حدود 70,000 نفر در بریتانیا با بیماری زوال عقل زندگی می‌کنند. با وجودی که بسیاری تصور می‌کنند عوامل ژنتیکی تنها عامل ابتلا به این بیماری است، اما به گفته محققان در مطالعه انجام شده این تصویر کاملی نیست و باید و چالش کشیده شود. در واقع آنها بر این باورند که فاکتورهای دیگری نیز در افزایش ابتلا به زوال عقل دخیل هستند. محققان این مطالعه میگویند شناسایی عواملی که میتواند روند ابتلا به این بیماری را افزایش دهد میتواند بسیار مفید باشد. برای مثال برخی موارد از جمله سوء مصرف الکل، سکته مغزی، انزوای اجتماعی و اختلال شنوایی جزو مواردی است که با افزایش ابتلا به زوال عقل ارتباط دارند. دکتر جانیس رانسون، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید این مطالعه شرایط جدیدی را در بررسی عوامل تاثیرگذار بر زوال عقل بررسی میکند. شایع‌ترین ویژگی زوال عقل از دست دادن حافظه است، اما علائم دیگری از جمله تغییر در رفتار و گم شدن در مکانهای آشنا نیز در این بین مطرح میشوند. پروفسور دیوید لیولین، یکی از نویسندگان این مطالعه، میگوید این مطالعه که توسط دانشمندانی از بریتانیا و هلند انجام شده است، بزرگترین و قویترین مطالعه در نوع خود است که تاکنون انجام شده است. شما دوستان عزیز، شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و میتونید با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران، 0794-71-71-44 هم در افغانستان و همچنین در اینستاگرام و فیسبوک هم ما را همراهی کنید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. یک واکسن سرنوشت ساز می تواند کلسترول بد را تا 30% کاهش دهد. کلسترول بالا در حال تبدیل شدن به یک مشکل سلامتی بسیار رایج است که در حال حاضر از هر 5 بزرگسال در ایالات متحده 2 نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اکنون واکسن جدیدی که در حال توسعه است وعده می‌دهد که به طور مؤثر و مقرون به صرفه سطح کلسترول بد را در بدن کاهش دهد. این کلسترول بد به شکل لیپوپروتئین ها با چگالی کم می تواند باعث انسداد خطرناک در شریان ها، کاهش جریان اکسیژن به قلب یا ایجاد لخته‌های خونی شود که منجر به سکته می شود. برایس چاکریان، متخصص ژنتیک مولکولی از دانشگاه نیو مکزیکو می گوید این واکسن بر اساس یک ذره ویروس غیر عفونی ساخته شده است. این فقط پوسته ویروس است و معلوم می شود که ما می توانیم از پوسته یک ویروس برای تولید واکسن علیه انواع چیزهای مختلف استفاده کنیم. واکسن تولید شده توسط محققان نشان داد که می تواند کلسترول بد را تا 30% کاهش دهد. اگرچه این واکسن به اندازه مهارکننده های فعلی مؤثر است، اما راه حلی است که می تواند هزینه بسیار کمتری داشته باشد. چاکریان می گوید ما علاقمندیم رویکرد دیگر را توسعه دهیم که هزینه کمتری داشته باشد و به طور گسترده تر قابل اجرا باشد، نه فقط در ایالات متحده بلکه در مکانهایی که منابع لازم برای پرداخت هزینه این درمانهای بسیار بسیار گران را ندارند. یک تحقیق جدید، برس زدن دندان ها می تواند ریسک ابتلا به ذات‌الریه را کاهش دهد. تحقیق جدیدی بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های بیش از 2700 بیمار اعلام شده است که تمیز نگه داشتن دندان‌ها می‌تواند از ابتلا به ذات‌الریه جلوگیری کند و همچنین برس زدن روزانه با کاهش موارد عفونت‌های ریوی مرتبط است. سلینا اورنزلر و مایکل کلمپاس، 2 اپیدمیولوژیست متخصص در زمینه بیماری‌های عفونی، داده‌های 15 کارآزمایی بالینی را جمع‌آوری کردند که در آن افراد چندین بار در طول روز دندان‌های خود را برس می‌زدند یا دهان خود را با دهانشوی ضد عفونی می‌کردند. آنها با تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به 2786 بیمار متوجه شدند که میزان ابتلا به ذات‌الریه در شفاخانه در بین بیمارانی که روزانه 2 بار یا بیشتر برس میزنند کمتر بوده است. ذات‌الریه بیمارستانی یک عفونت ریه رایج اما کشنده است که می تواند وضعیت بیمارانی را که در شفاخانه بستری شدند بدتر کند. بیماران بدحالی که در شفاخانه بستری می شوند ممکن است در برابر این عفونت آسیب پذیر باشند. به طور کلی بین 5-10% از بیماران در طول زمان بستری خود به نوعی از عفونت ها مبتلا می شوند. شفاخانه ها از رویکردهای مختلفی استفاده می کنند تا از انتشار عوامل بیماریزا جلوگیری کنند، اما نتایج این تحقیق نشان می دهد که برس زدن و تشویق بیماران به انجام این کار نیز می تواند راهی کم هزینه برای بهبود سلامت دهان و دندان و کاهش موارد ذات‌الریه باشد. از همه شما دوستان و همراهان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز همراه ما بودید. موفق باشید و سعادتمند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
مردم سراسر ایران حمله تروریستی کرمان را محکوم کردند. دوازده شهید افغانستانی در میان شهدای حادثه تروریستی کرمان. و رئیسی: امنیت منطقه مرهون رشادت‌های شهید سلیمانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. همزمان با تشییع شهدای حادثه تروریستی در کرمان، مردم در سراسر ایران با راهپیمایی بعد از نماز جمعه این حمله تروریستی را محکوم کردند. راهپیمایان سراسر ایران در محکومیت اقدام تروریستی کرمان قطعنامه‌ای صادر و تاکید کردند از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌خواهیم با بررسی دقیق ابعاد این جنایت و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این حوادث دردناک هرچه سریع‌تر عوامل کوردل این اقدام شرورانه را دستگیر و شدیداً مجازات نمایند. در پایان این تجمعات قصنامه سراسری تجمع کنندگان قرائت شد که به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ یوحى ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان. اقدام پست و رذیلانه به شهادت رساندن جمعی از هموطنان عزیزمان در زادروز بانوی ملک و ملکوت و حلقه وصل رسالت و امامت و در سالروز شهادت سردار آسمانی و اسطوره ماندگار مقاومت و ایثار حاج قاسم سلیمانی که مزارش میادگاه عاشقان و میقات دلدادگان است، دلهای امت اسلام و مردم انقلابی ایران و خصوصا مردم شهید پرور کرمان را در سوگ و ماتم فرو برد. بی تردید شهدای این اقدام تروریستی که از وادی کریمان به حلقه ملکوتی به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین رسیدند، همراه با سردار دلها در حلقه مستانی ملکوتیان عند ربهم یرزقونند. اما این حرکت شرارتبار که پشت صحنه آن سیاست‌های خصمانی آمریکای جنایتکار و رژیم منفور و خونخوار صهیونیستی و توفاله‌های کوردل و خار و زبون تکفیری و زخم خوردگان از قدرت جبهه مقاومت بوده و نتیجه ضعف و ناکامی آنان در برابر شجاعت و دلاوری‌های بزرگ مردانی چون شهید سید رضی موسوی رحمت الله علیه است، باید تاوان سنگین و بازدارنده‌ای را پرداخت نمایند. لذا ما با بانگ رسا و دشمن شکن الله اکبر خامنه ای رهبر اعلام می‌داریم: یک، ما ملت بزرگ ایران اسلامی از رهبران و فرماندهان جبهه قدرتمند مقاومت و نیروهای آزادی خواه در سراسر جهان می‌خواهیم تمامی مراکز منصوب به این رژیم خونخوار را آماج حملات خود قرار داده و شریان‌های اقتصادی و حیاتی این هیولای خونخوار را قطع نمایند. دو، از فرماندهان سپاه قدس و تمامی نیروهای نظامی و امنیتی می‌خواهیم و منظور تسلی داغ سنگین شهادت مظلومانه جمعی از مردم عزیز کشورمان در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ قاطع و کوبنده‌ای با پرورش یافتگان و مزدوران این رژیم سفاک داده و رعب و وحشت دیگری بر کانون شغالان صهیونیستی وارد نمایند. 3. از حرکت انصارالله یمن در حمله به منافع رژیم غاصب و جلاد صهیونیستی در آبراه باب المندب حمایت کرده و اعلام می‌کنیم تا پایان آتش‌بس و محاصره مردم شریف و حماس ساز غزه، اهداف کلیدی و مهم صهیونیستی، باید همچنان مورد حمله قرار گیرد. 4. از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌خواهیم با بررسی دقیق ابعاد این جنایت و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این حوادث دردناک، هر چه سریع‌تر عوامل کوردل این اقدام شریرانه را دستگیر و شدیداً مجازات نمایند. 5. مقاومت جانانه ملت مظلوم فلسطین و شجاعان غزه تمام محاسبات دنیای شرک و نفاق را برهم ریخته است. ما ضمن حمایت از این ملت مقاوم و صبور و محکوم کردن جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی اسرائیل اعلام می‌کنیم برای همیشه در کنار فلسطین بوده و تا نابودی این رژیم جعلی آرام نخواهیم بود. در پایان ضمن تبریک و تسلیت مجدد به ساحت قدسی قدس به عالم امکان، حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب اسلامی که با پیام خود موجب تسلای داغ دیدگان این حادثه شدند و همچنین از حضور گسترده مردم ایران در این راهپیمایی تشکر نموده، توفیق همگان را از خداوند متعال مسئلت می نماییم. روز چهارشنبه 3 جنوری در مراسم 4 سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان در جنوب ایران، 2 انفجار تروریستی در میان زائران این مراسم روی داد که بر اثر آن 84 نفر شهید و 284 نفر دیگر مجروح شدند. وزیر امور داخلی ایران از دستگیری برخی از عوامل انفجارهای تروریستی کرمان خبر داد. احمد وحیدی درباره پیگیری‌های انجام شده برای برخورد با عوامل انفجارهای تروریستی کرمان گفت: با توانمندی سرویس‌های اطلاعاتی کشور سرنخ‌های بسیار خوبی پیدا شد و برخی از کسانی که در این حادثه تروریستی نقش داشتند دستگیر شدند. وزیر امور داخلی ایران با بیان این که الان کار در کنترل دستگاه‌های اطلاعاتی سفزود با جریان‌های تروریستی مورد حمایت رژیم‌های تروریست پرور با سرعت مقابله می‌شود. وحیدی درباره آمار شهدا نیز گفت 54 شهید زن و 34 شهید مرد هستند که از این تعداد 12 مهاجر افغانستانی در میان شهدا هستند. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت کرمان با خانواده شهدای افغانستانی حمله تروریستی به مراسم سردار شهید سلیمانی دیدار کرد. روح الله خضری پور، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی کرمان، و همراه تعدادی از کارمندان این اداره کل، عصر روز پنجشنبه 14 جدی با 7 خانواده از 12 شهید انفجارهای تروریستی 13 جدی گلزار شهدای کرمان دیدار کرد و ضمن محکوم کردن این جنایت برای بازماندگان از درگاه خداوند صبر و اجر جزیل مسئلت کرد. مدیر کل اتباع کرمان ضمن حضور در بیمارستان شهید باهنر کرمان از مجروحین این حادثه عیادت و در جریان روند درمان آنان قرار گرفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران امنیت امروز منطقه را مرهون رشادت‌های سپهبد شهید قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در مراسم تشییع شهدای جنایت تروریستی در مصلی امام علی علیه السلام در شهر کرمان با تلاش و رشادت‌های سپهبد شهید قاسم سلیمانی در راه مبارزه با استکبار و تروریسم اشاره کرد و گفت شهید سلیمانی جریان مقاومت را در برابر استکبار در منطقه ایجاد و دشمن را وادار به عقب نشینی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که سردار سلیمانی گروهک تروریستی داعش را در منطقه نابود و امنیت را در منطقه برقرار کرد گفت توطئه آمریکا برای تشکیل یک اسرائیل دیگر در منطقه توسط سردار سلیمانی خونسا شد. رئیسی همچنین بیداری امروز ملت‌های اسلامی را با برکت خون شهدا دانست و تأکید کرد عملیات طوفان الاقصی پایان رژیم صهیونیستی خواهد بود. سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در مراسم تشییع پیکر شهدای جنایت تروریستی کرمان این جنایت را بازتاب شکست سخت استکبار در منطقه دانست و با بیان اینکه ایران در چند دهه اخیر و در تمامی نبردها آمریکا را شکست داده است گفت آمریکایی‌ها علاوه بر شکست در عراق، افغانستان، لبنان، سوریه و یمن با تحریم‌های گسترده ضد ایران باز هم نتوانستند به اهداف خود برسند و اکنون هیچ نقطه امنی برای آنها برای تسلط بر مسلمانان نیست. سرلشکر سلامی داعش را محصول سیاست آمریکا برای تغییر در نقشه جهان اسلام دانست و با اشاره به شکست این طرح آمریکا همچون سایر طرح‌های تروریستی و تفرقه افکنانه با تروریست‌ها هشدار داد اگر مرد هستید بیایید با ما بجنگید، هر کجا باشید شما را پیدا خواهیم کرد و اجازه سیطره به شما را نخواهیم داد. ژاپن، کره جنوبی و مالزی به همراه شمار دیگری از کشورهای جهان انفجارهای تروریستی و مرگبار در شهر کرمان را محکوم کردند. سران و مقامات ارشد بسیاری از کشورها در پیام‌های ضمن تسلیت شهادت جمعی از هموطنان ایرانی این اقدام تروریستی و شنیع را محکوم کردند. دولت ژاپن نیز با صدور بیانیه‌ای حمله تروریستی در شهر کرمان را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ژاپن حملات تروریستی در شهر کرمان را محکوم و اعلام کرد که دولت و ملت ژاپن با ملت، دولت و قربانیان حادثه ابراز همدردی می کنند. در این بیانیه آمده است دولت ژاپن حمله تروریستی ضد غیر نظامیان را به هر دلیل غیر قابل قبول می داند و صمیمانه به بازماندگان و خانواده های داغدار تسلیت می گوید و برای مجروحان آرزوی سلامتی دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز در بیانیه ضمن محکومیت حمله تروریستی در کرمان گفت دولت کره جنوبی عمیقا همدردی و تسلیت خود را با قربانیان و خانواده‌های آنها ابراز می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی تاکید کرد حملات تروریستی تحت هر شرایطی محکوم است. نخست وزیر مالزی هم با محکومیت حمله تروریستی در گلزار شهدای کرمان محاکمه عاملان این اقدام تروریستی را خواستار شد. نخست وزیر مالزی با درخواست محاکمه عاملان اقدام خشونت‌آمیز تروریستی در ایران که یک روز پس از شهادت صالح العاروری نایب رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در حمله پهپادی به یکی از مناطق جنوبی بیروت به وقوع پیوست افزود، مالزی کشورهای جهان را برای پیوستن به مخالفت با فرهنگ خشونت و تروریسم دعوت می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی، محافل سیاسی، مقامات و رهبران مذهبی و سیاسی، کارشناسان و تحلیلگران، دولت‌های غربی، عربی و اسلامی، کشورهای آفریقایی و آسیایی نیز به طور رسمی و با انتشار بیانیه‌های جداگانه حادثه شنیع تروریستی را که جان انسان‌های بیگناه و غیر نظامی را گرفته محکوم کرده و با ملت ایران ابراز همدردی کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای حمایت از بخش‌های مختلف از جمله آموزش و صحت در افغانستان با بانک انکشاف اسلامی توافقنامه همکاری به ارزش 10 میلیون دلار امضا کرده است. این نهاد روز پنجشنبه 14 جدی با بانک انکشاف اسلامی سه توافقنامه همکاری را در واکنش به بحران عمیق انسانی افغانستان در شهر جده عربستان سعودی امضا کرد. قرار است همکاری‌های این دو نهاد در زمینه حمایت از آموزش، ایجاد مراکز صحی و فرصت‌های معیشتی از طریق صندوق امانت بشردوستانه افغانستان انجام شود. بر بنیاد این توافقنامه‌ها، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد چندین پروژه را برای حمایت از برنامه‌های آموزشی در افغانستان، از جمله ساخت 16 مکتب برای پسران و دختران و ایجاد اطلاعات و نقاط پرسجو برای تضمین دسترسی به آموزش برای بیش از 30,000 کودک در سنین مکتب اجرا می‌کند. افزون بر این، ایجاد 8 مرکز مراقبت‌های صحی که بیش از 500,000 نفر از عودت کنندگان، آوارگان داخلی و مردم میزبان در 34 ولایت از آن بهره‌مند می‌شوند، در دستور کار این نهاد قرار دارند. طبق این قراردادها، قرار است برنامه‌های افزایش مهارت‌های حرفه‌ای و تسهیل فرصت‌های معیشتی از طریق صنایع دستی سنتی مانند زنبورداری و پشم‌ریسی نیز راه‌اندازی شود. و آخرین خبر این که نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت آمریکایی‌ها باید پول مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و خبرگزاری تاس گفت آمریکایی‌ها باید پول‌های مسدود شده مردم افغانستان را به طور کامل بازگردانند. این یک اصل است. بدون این موضوع ما خود را در هیچ تیمی با آمریکایی‌ها نمی‌بینیم. وی تأکید کرد که سازمان ملل متحد قرار است نشستی را نیمه دوم ماه جاری میلادی درباره افغانستان برگزار کند. وی افزود احتمال می‌رود که این نشست در نیمه دوم ماه جاری میلادی برگزار شود و نمایندگان کشورهای مختلف در آن صحبت خواهند کرد. کابلوف گفت در حال حاضر ما منتظر یک تاریخ مشخص برای دعوت از سازمان ملل متحد هستیم. نماینده ویژه روسیه اظهار داشت نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان نیز در پاییز 2024 برگزار خواهد شد. این نشست در حالی برگزار می شود که پیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرده بود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. مردم سراسر ایران حمله تروریستی کرمان را محکوم کردند. 12 شهید افغانستانی در میان شهدای حادثه تروریستی کرمان. و رئیسی امنیت منطقه مرهون رشادت‌های شهید سلیمانی است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. میثم مهدی‌پور معاون رسانه‌ای حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان اظهار کرد مردم مسلمان افغانستان هم در سوریه و عراق و هم امروز در افغانستان در صف مبارزه با داعش هستند. و عنوان کرد پیکر 12 شهید افغانستانی در میان شهدای حادثه تروریستی کرمان بوده است که برای زیارت رهسپار گلزار شهدای کرمان بودند. مهدی‌پور گفت داعش طبق اسناد رسمی و متعدد ساخته و پرداخته آمریکا و صهیونیست هاست و برای هدف قرار دادن ملت‌های مسلمان مخالف این رژیم منحوس تربیت و رشد یافته است. گفتگوی همکارم غلامرضا شجاعی را بشنوید با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی.
جناب استاد گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطور که میدانید در روز چهارشنبه و در چهارمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، دو انفجار مهیب در گلزار شهدای کرمان در مسیر منتهی به مزار حاج قاسم انجام شد از طرف گروه های تروریستی که دیروز داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. بفرمایید که فکر میکنید حالا چرا تروریستان و خصوصا داعشی ها از بحث تجمع بر مزار شهید حاج قاسم به عنوان نابود کننده داعش هم هراس دارن و دست به چنین حمله خونینی زدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتان و عرض تسلیت فاجعه دلخراش واقعی انفجار در کرمان بر سر مزار شهید سلیمانی. باید عرض بکنم که داعش پدیده است که به وسیله آمریکا به اعتراف خود مسئولین آمریکایی ها و همینطور انگلیس و اسرائیل به وجود آمدند برای بدنام کردن امت اسلامی. زا اقداماتی که تا کنون هم در نقاط مختلف جهان انجام دادند، چه در سوریه یا عراق یا افغانستان، اقداماتی کاملا فاجعه بار و ضد انسانی و بشری بوده. خب حادثه ای که اینجا اتفاق افتاد کاملا واضح و روشن است، یعنی مطابق همون سیره، رویش و منیش داعش در گذشته که مسجدها را منفجر میکردن و تجمعات انسانهای بیگناه را به وسیله نیروهای انتحاری منفجر میکردن، اینجا هم دقیقا همین اقدام و عمل را انجام دادن تا عده انسانهای بیگناه، کودکان، زنان و انسانهای عادی قتل عام شوند. از این جهت نوع اقدامی که صورت گرفته با سیره داعش ها کاملا همخوانی داره. خب این که چرا اینها به دوش میگیره، طبعا خود آمریکا یا اسرائیل یا انگلیس نمیتوانند این گونه جنایات رو به دوش بگیرن. در حقیقت عامل اصلی اونها هستن که داعش را درست کردن برای اینکه در شرایط مختلف و در موقعیت های مختلف از او بهره بگیرن. اینکه این جنایت در این نقطه صورت میگیره به دلیل کینه ای که از این سردار امت اسلامی داره، بلکه سردار حوزه مقاومت داره، که ایشان با عنوان یک شخصیت محوری که در جهت نابودی داعش قطع علم کرد و طرح‌های اساسی را در این عرصه تنظیم کرد و در حقیقت مکتب مقاومت را ایشان تأسیس نمود و شاگردان سردار سلیمانی یا مکتب سلیمانی در غزه، در لبنان، در یمن، در سوریه، در عراق و در جای جای دیگر استکبار جهانی را هدف گرفتند و زندگی را بر آنها تنگ کردند. لذا عقده بسیار شدیدی نسبت به سردار سلیمانی داشتن، همون گونه که خود او را برداشتن از سر راه و به شهادت رساندن. طبعا حضور پرجوش و خروش مردمی که زائر قبرشان بودن و به عشق او به سمت مزارش حرکت میکردن برای اونها قابل تحمل نبود. اونها با شهادت سردار سلیمانی میخواستن نام سلیمانی محو بشه از ذهنها، از فکرها و مکتبی او از بین برود. لذا حالا که میبینم میلیون ها انسان مشتاق از سراسر جهان از او یاد میکنن و او را به عنوان سمبول مقاومت و مبارزه یاد میکنن، طبعا برای اونها قابل تحمل نیست. لذا موج حضور مردمی به سوی مزار او را نمیتوانستن برتابند. از این جهت این جنایت را انجام دادن و که در او تعداد کثیری از انسانهای بیگناه، اعم از کودکان و زنان، به شهادت رسیدن. خب طبعا همه اینها حاکی از اینه که آنچنان حقد و کینه و ترس نسبت به شهید سلیمانی در دل دشمنان اسلام وجود داره که حتی نمیتوانن زائرین اونها را بیان تحمل بکنن که این گونه با یک احساس ارتباط و احساس دلدادگی و دلبستگی نسبت به ایشان به سمت مزارش حضور به هم میرسانن، از او و از روح او الهام میگیرن.
جناب مختاری، معاون رسانه‌ای نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان آقای مهدی پور اعلام کرده که در بین شهدای فاجعه اخیر در کرمان پیکر 12 شهید افغانستانی هم مشاهده شده که اینها برای زیارت گلزار شهدای کرمان و حضور بر مزار حاج قاسم سلیمانی در این حادثه به شهادت رسیدن. اهمیت این موضوع رو برای جامعه مهاجر بفرمایید و اینکه چی باعث شده که امروز مزار حاج قاسم مأمنی است برای حضور عاشقان بین المللی حاج قاسم.
خب حاج قاسم سلیمانی یک جنرال 4 ستاره یا 5 ستاره یا پر ستاره امت اسلامی، بلکه حوزه مقاومت بین المللی هست. یعنی شهید سلیمانی دیگه از دایره یک جغرافیا، از دایره یک ملت خاص کاملا خارج شده است و او متعلق به همه مقاومتگران و همه آزادخواهان جهان هست و در این میان ملت مسلمان و شریف افغانستان بیش از هر کسی آثار و خدمات این مرد بزرگ آسمانی را لمس کردند، چی در اون زمانی که شهید سلیمانی در افغانستان حضور داشتند و چی در دوره‌ای که جبهه مقاومت شکل گرفت در مانند سوریه و لبنان و عراق و جاهای دیگر. در این عرصه ها مردم افغانستان در کنار این مرد بزرگ بودند. لشکر فاطمیون و مدافعین حرم در حقیقت شاگردان و دلباختگان این مرد آسمانی و بزرگ بودند که همواره در کنارشان بودند و طبعا طبیعی بود که در سالگرد شهادت ایشان باز هم دلدادگان و تربیت شدگان مکتب ایشان از مهاجرین عزیز افغانستانی هم حضور داشته باشه، همون گونه که تحت فرمان ایشان در جبهه مقاومت مبارزه کردند و هزاران نفر به شهادت رسیدن، اینجا هم بر سر مزارشان در کنار دیگر دلباختگان و عاشقان و زائرین اون شهید بین المللی امت اسلامی، جمعی از مهاجرین عزیز افغانستان هم به شهادت رسیدن که این نشان میده که همواره مهاجرین عزیز افغانستانی در همه عرصه ها برای دفاع از ارزش‌های اسلامی، برای دفاع از انقلاب اسلامی، برای دفاع از محور مقاومت حضور فعال داشته و دارن و شهدایی را تقدیم کردن و همچنان در این راه ثابت قدم و استوار هستند.
گفتگویی بود از غلامرضا شجاعی با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. باز هم دعوت میکنم گفتگوی دیگه‌ای بشنوید از غلامرضا شجاعی با دکتر سید رضا میرطاهر در ارتباط با حادثه تروریستی کرمان.
به وقوع انفجارهای تروریستی در کرمان در نزدیکی مزار شهدای کرمان و مقبره شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد که استکبار جهانی و همچنین صهیونیسم کینه دیرینه از ملت ایران دارند که بارها همبستگی خودشون رو با شهید سلیمانی در 4 سالی که از شهادت ایشون میگذره نشان دادن. این انفجارها و ابعاد مختلف اون به ویژه تعمد بمبگذاران برای کشتار هرچه بیشتر مردم بیگناه با گنجاندن صدها و چه بسا هزارها گلوله ساچمه‌ای در این بمب که باعث بروز تلفات گسترده‌ای در بین مردم بیگناه شده نشون میده که قصد اونها این بوده که انتقام خودشون رو از مردم بگیرن و حداکثر کشتار ممکن رو از مردمی که برای بزرگداشت 4 سالگرد شهادت شهید سردار سلیمانی قصد داشتن در گلزار شهدای کرمان تجمع کنن صورت بده. خب ما شاهد این هستیم که عوامل در واقع وابسته به غرب و اسرائیل به شادمانی در این زمینه پرداختن و با توییت های مختلف در این مورد در واقع اون نیت پلید خودشون رو آشکار کردن. در این حال رژیم صهیونیستی سیاست مبهمی رو در این زمینه در پیش گرفته و ضمن اینکه برخی از مقامات یا مسئولی یا بلاگرهای صهیونیستی در این زمینه در واقع به ابراز شادمانی پرداختن و حتی به طور غیر مستقیم تهدید کردن که کشتار ایرانیان یا که 2500 سال پیش صورت گرفته بود امسال باز دیگر تکرار خواهند کرد، اما رژیم صهیونیستی به طور رسمی از به عهده گرفتن مسئولیت این انفجارها خودداری کرده و آمریکایی‌ها هم ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند در مورد این انفجار. ضمن اینکه در سطح جهانی ما شاهد این هستیم که سازمان ملل و خیلی از کشورها از جمله روسیه و ونزوئلا و حتی کشورهای غربی به محکوم کردن این انفجارها پرداختن. مسلماً این اقدام تروریستی در وهله اول با هدف تحت تأثیر قرار دادن 4 سالگرد مراسم شهادت شهید سلیمانی برگزار شده و در وهله بعد نشان دادن این مسئله هست که ایران در واقع از امنیت لازم برخوردار نیست، در حالی که مقامات اطلاعات ایران بارها اعلام کردند که صدها توطئه دشمنان برای انفجار یا حملات تروریستی خونسا کردند و مسلماً بعد از این حمله هم تدابیر در واقع امنیتی تشدید خواهد شد. ضمن اینکه ایران همواره تاکید کرده که انتقام سختی از عاملان این گونه حوادث تروریستی هم از دولت‌های خارجی یا عوامل داخلی اونها خواهد کرد.
جناب دکتر میرطاهر، گرچه شما فرمودید سران و حالا تحلیلگران و کارشناسان مسائل انفجارات رو محکوم کردن، اما عده‌ای هم در تلاش هستن که به نوعی صهیونیست‌ها را تبرئه بکنن. ببینید اهدافشان از تلاش‌هایشان در این زمینه چی هست؟
خب به هر حال ببینید مسئله‌ای که کلاً غیر قابل انکار هست این هست که رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و حتی جهانی هست. و
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، با تشکر از شما عزیزانی که همچنان با بخش نیمروزی رادیو دری همراه هستین، پارسی گویان در این لحظه تقدیم می شود به علاقمندان به بخش های ادبی.
به نام او که واژه‌ها را از آسمان پایین فرستاد. همدلان و هم زبانان گرامی، درود. خرسندیم از همراهی شما با پارسیگویان این هفته. پارسیگویان دفتری که هر هفته برای گفتن و شنیدن از زبان دیرین و شیرین و گوهرین پارسی گشوده میشه. یکی از معتبرترین نوشته‌های کهن درباره تاریخ مغول و خوارزم شاهیان و اسماعیلیان، تاریخ جهانگشای جوینی است. کتابی به قلم عطاملک جوینی از دبیران و امیران نامدار عصر هولاکوخان. این اثر علاوه بر اهمیت تاریخی جایگاه ادبی والایی داره. تاریخ جهانگشای جوینی نمونه‌ای برجسته از نثر فنی، مصنوع و فاخر دبیرانه پارسی در سده هفتم هجری و از کهن‌ترین منابع واژگان مغولی دخیل در زبان فارسی است. توضیحات و خوانش دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، در این باره شنیدنی است.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پارسیگویان. در این برنامه هم به سراغ یکی دیگر از آثار نثر زبان فارسی میریم. تاریخ جهانگشای جوینی که یکی از آثار منصور متعلق به قرن هفتم هجریه. این کتاب به دلایل مختلف برای پارسیگویان دارای ارزش و اعتبار هست که به بخشی از اونها اشاره میکنم و در ضمن با مؤلف تاریخ جهانگشای جوینی هم آشنا میشیم. مؤلف این کتاب عطاملک جوینیه که در سال 623 تا 681 قمری زندگی میکرده. محتوای کلی کتاب تاریخ جهانگشای درباره تاریخ مغول، تاریخ خوارزمشاهیان و اسماعیلیانه. عطاملک در شهری به نام آزادوار از ولایت جوین در خراسان به دنیا اومده. پدرش در دستگاه سلجوقیان و خوارزمشاهیان از صاحب منصبان بوده و گفته شده که اجداد او هم در خدمت خلفای عباسی بودند. عطاملک از دوران جوانی وارد کارهای دیوانی میشه و در دولت مغول و به ویژه در زمان امیر ارغون آقا که حاکم سرزمین‌های ایران و گرجستان تا آسیای صغیر بوده خدمت می‌کرده. در سفری که همراه اردوی منکو قاآن بوده، دوستان و همراهانش از او میخوان و یا به اون پیشنهاد میکنن که خوبه که درباره پادشاه وقت کتابی بنویسه و شاید همین پیشنهاد سبب میشه که او به تألیف تاریخ جهانگشای بیاندیشه و اونطوری که برمیاد آغاز نگارش این کتاب در سال 650 یا 651 شروع میشه و پایان اون در سال 658 است، یعنی حدود 7-8 سال طول میکشه تا این کتاب نوشته بشه و به اتمام برسه. محتوای تاریخ جهانگشای بیشتر در تاریخ چنگیزه که صفت جنگهای چنگیز رو بیان کرده، لشکرکشیهای اون رو بیان کرده، اما در این اینکه تاریخ دوره چنگیز رو بیان میکنه، تاریخ خوارزمشاهیان و اسماعیلیه رو هم بیان کرده که مجموعی اینها در 3 جلد فراهم شده. در جلد نخست علاوه بر دیباچه مفصلی که خود مؤلف نوشته، مطالبی چون احوال و عادات رسوم مغول، قوانین مغول معروف به همون یاسای چنگیزی، فتوحات و شرح لشکرکشی های مغول ها در ماوراءالنهر و ایران تا مرگ چنگیز خانه که به سال حدود 624 قمری اتفاق افتاده. در جلد دوم تاریخ خوارزمشاهیان و دیگر امرا و حکمای دست نشانده مغولان بیان شده که در حدود سالهای 626 تا 653 در جاهای مختلف فرمان روایی می کردن. جلد سوم تاریخ جهانگشایی هم از تاجگذاری و بر تخت نشستن منکو قاآن و شرح حرکت هولاکو خان به ایران در سال 653 و قلع و قمع اسماعیلیه و تاریخ ملوک اسماعیلیه از آغاز ظهور تا انقراض اونها بیان شده که در سال 655 اسماعیلیان به دست هولاکو خان به اصطلاح منقرض شدن و این تاریخ و این جلد تا این زمان رو دربر میگیره. اون چیزی که در تاریخ جهانگشایی ما میخونیم تا همون حدود سال 655 و درباره 3 دهه بعد از اون که مؤلف کتاب یعنی تا حدود 680-81 زنده بوده، البته دیگه چیزی نگفته و گویا دیگه از کار نوشتن کنار کشیده و این کتاب رو که تمام کرده به حد کفایت رسیده. البته عطا ملک جوینی کارهای مهم دیگری در زندگیش کرده. به عنوان مثال وقتی که قلعه علموت توسط هولاکو خان به تصرف در میاد و میدونیم در قلعه علموت به سبب وجود خواجه نصیرالدین طوسی که در اونجا بوده، یک کتابخانه بزرگی از کتابهای خطی و نسخ ارزشمندی از سراسر ایران و حتی جهان اونجا جمع‌آوری شده بود. کاری که عطا ملک جوینی میکنه اینه که چون مغول به هر جایی که میرسیدن آتش سوزی میکردن و از بین میبردن، اون کتابخانه‌ای که در قلعه علموت بوده را از آتش سوزی و از بین رفتن نگهداری میکنه و مانع از نابود شدن اون کتابخونه میشه. تاریخ جهانگشای کتابی معتبر در تاریخ و در تألیف این کتاب مؤلف از منابع مختلفی بهره برده و به همین سبب هست که پس از تألیف هم مورخین بعدی بسیاری به اون توجه کردند و اهمیت دادند و از اون بهره ها بردند. نثر کتاب تاریخ جهانگشای نثریه که به شیوه منشیانه نوشته شده. آرایه‌های لفظی و معنوی فراوانی در اون به کار رفته، آیات و احادیث و امثال و شواهد شعری و تلمیحات فراوان در اون هست و از این نظر ما این نثر رو در زمره و در گروه نثر فنی و مصنوع یا متکلف اون دوره به حساب میاریم. اشعار فارسی هم در متن تاریخ جهانگشایی جوینی وجود داره که عمدتاً از فردوسی و مسعود سعد سلمان و ظهیر فاریابی و انوری و رشید وطوات و کمال الدین اصفهانی و نمونه‌های از شعر عرب هم هست که البته بیشتر این نمونه‌ها مربوط میشه به شاعران عصر جاهلیت. یکی از عیوبی که نثر تاریخ جهانگشایی داره اینه که این کتاب از ابتدا تا انتها نثر یک دستی نداره. گاهی روان و ساده است و گاهی سخت و متکلفانه و همراه با پیچیدگی ها و از نظر صرفی و نحوی هم تحت تأثیر نثر دشوار و غریب دوره استیلای مغول هست، اما از نظر وساقت و اعتبار نثریه که شرح کاملی از وقایع دوره مغول رو در اختیار خواننده قرار میده و گاهی حتی بی ملاحظه اربابان خودش حقایق تلخ و تاریکی از دوره مغول رو هم بیان کرده. عیب دیگری که تاریخ جهانگشایی داره به کار بردن واژه‌های مغولی و مهجوری است که ما امروز برای فهمیدن اونها باید به فرهنگ لغات مراجعه کنیم و یا باز به کار بردن واژه‌هایی که در کتب معتبر اثری از اونها نیست و یا باز عیب دیگرش استفاده بی‌رویه از لغات و واژگان عربیه که میتونیم بگیم که بعد از دوره نثر سره و روان سبک خراسانی در واقع تاریخ جهانگشای آغازی بر انحطاط نثر زبان فارسی است و اون نثر روان دوره خراسانی تقریبا در این دوره به دست فراموشی سپرده میشه و از این جهت میبینیم تاریخ جهانگشای ضمن اینکه یک کتاب تاریخی هست اصلا با کتابی مثل تاریخ بیهقی که دارای نثری روان، شیوا و بسیار دلنشین هست اصلا با اون قابل مقایسه نیست. متن اصلی تاریخ جهانگشای برای اولین بار در سالهای 1329، 1334 و 1355 قمری توسط علامه قزوینی تصحیح شده و با مقدمه از ادوارد برون که یکی از مستشرقین و شرقشناسان و ایرانشناسان اروپایی بوده و انگلیسی بوده مقدمه نوشته و این کتاب منتشر شده و به علاوه به زبانهای دیگری از جمله عربی و انگلیسی هم این کتاب ترجمه شده. در پایان این بخش بخشهایی از به اصطلاح مقدمه مؤلف برای اینکه با نثر مؤلف آشنا بشیم رو به انضمام بخش دیگری میخونم که با نمونه نثر تاریخ جهانگشای جوینی آشنا بشیم. سپاس و ثنا معبودی راست که واجب الوجود است، مسجودی که وجود او واهب انوار عقل و جود است، آفریدگاری که اثبات وحدانیت او در هر ذره‌ای از ذرات مکنونات موجود است، پروردگاری که به اختلاف لغات و صفات شکر روایع بدایع صنایع او مقصود است، رزاقی که از راه ربوبیت بر مائده کرمش موحد و ملحد یکسان است، خلاقی که معلومات مبدعات فطرتش از کمال قدرت او یک داستان است، عظیمی که بلبل خوشالحان و نغمت به ذکر الوان نعمت او هزار دستان است، کریمی که یک قطره از بهار موهبت او باران مدرار نیسان است، غفاری که نسیم لطفش ماده بقای هر دوستدار آمد، قهاری که جلاد عنفش تیغ آبدار تاتار گشت، ظاهری که عقول عقلا در عظمت کمال او حایر است، باطنی که اوهام و افهام از کنه معرفت جلال او قاصر است، احدی که مقتصدان او دیه هدا و مقتبسان بادیه هوا را مطلوب اوست، صمدی که عاشق حقیقت و فاسقان صورت پرست را محبوب اوست. کفر و اسلام در رهش پویان، وحده لا شریک له گویان. و بخش دیگری رو که از تاریخ جهانگشای برای شما انتخاب کردم، فرازهایی از ذکر جلوس منک و قاآن بر تخت است. زمانی که منک و قاآن، این پادشاه مغولی، بر تخت می نشینه، اینجوری روایت می کنه که من فرازهای کوتاه رو می خونم. جل و علا چون خواهد که یک کس را از جمله بندگان خیش سرور کند و تاج پادشاهی و افسر شاهنشهی بر سر او نهد تا به واسطه انصاف و معدلت او جهان خراب مأمور شود و نصیبه سکان و قطان ربع مسکون از فیضان فیض رحمت او موفور در مبدأ فطرت خلق الارواح قبل الاجساد لباس وجود او را به طراز سعادت مزین گرداند و روان او را به انوار حصافت روشن و چون از عالم الوی به مقام سفلا آید نهاد او را در مهاد عقل و کیاست پرورش دهد، پستان حازن حلم و رزانت در دهان باطن درایت او نهد و به افعال و اعمال رشید و اقوال سدید او را ملهم کند و در موارد و مصادر به لجام خرد ملجم تا به تدریج روز به روز در مراتب معالی ترقی می کند و از بخت و دولت ساعت به ساعت تلقی می نماید. سعادت چون گلی پرورد خواهد، پدید آرد پسانگه مرد خواهد. نخست اقبال بردوزد کلاهی، پسانگه برنهد بر فرق شاهی. ز دریا در برآورد مرد غواص، به کم مدت شود بر تاجها خاص. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر به دل و اقبال و قالب در کجاست، رودکی و صاحب و جامی و خاقانی یکیست.
سیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.